أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نوشته همونو ما نیوردیم، چون دو سه تا آدرس داشتم، حالا همینجوری میگیم دیگه آدرساشو بعدم. عرض حضور شما، در مورد کلام مرحوم آخوند که فرمود در قسم سوم و چهارم در یک صورت استعمال محقق و در یک صورت عنوان استعمال محقق نیست، به نظر میرسه جای اشکال وجود داره. مرحوم آخوند یک قسم را فرمودن قطعا استعمال نیست، قسم اول بود. یک قسم را فرمودن قطعا استعمال هست، اونم قسم دوم بود، یعنی اطلاق اللفظ و ارادت المثل. اطلاق اللفظ و ارادت الشخص را فرمودن استعمال نیست. توجه دارید بحث در صدق عنوان استعماله، امکانش رو که قبلا بحث کردیم. اما در مورد اطلاق اللفظ و ارادت و صنف یا ارادت و نوع، ایشون فرمود میتونیم بگیم در یک صورت استعمال، عنوان استعمال صدق میکنه، در یک صورت عنوان استعمال صدق نمیکنه. ذکر کردیم فرمایش ایشون رو که اگر کسی لفظ رو بگه و اراده نوع بکنه، لکن شنونده و سامع وقتی میشنوه در ناحیه خود متکلم اون حیث خصوصیات و تشخص و فردیت و صدور از مثلا شخص خودش را نادیده بگیره، مقفول عن واقع بشه. اگر متکلم این حیث را نادیده بگیرد، اینجا میشه چی؟ در این صورت عنوان استعمال محققه. ولی اگر این حیث خصوصیت و شخصیت و فردیت نادیده گرفته نشه، اینجا استعمال محقق نیست. تفصیلش رو دیروز عرض کردیم. به نظر میرسه این کلام محل اشکاله، یعنی ما با اصل فرمایش مرحوم آقای آخوند در این که قسم اول یعنی ارادت اطلاق و لفظ و ارادت و شخص لا ينطبق عليه عنوان الاستعمال موافقی، قبلا هم گفتیم در بیان اشکالاتی هم که در مسئله انطباق عنوان استعمال بود، اشکال سوم ما پذیرفتیم که این نسبت به قسم اول وارده اما نسبت به سه قسم دیگه وارد نیست. گفتیم در قسم اول اساساً مسئله از باب استعمال و دلالت لفظ نیست، اصلا از این قبیل نیست. این در واقع القاء اللفظ و انتقال السامع من صورت لفظ به خود لفظه، اصلا از باب دلالت نیست. عنوان استعمال صدق نمی کنه. قسم دوم هم اطلاق اللفظ و ارادت المثل قطعا استعمال هست، اینم با مرحوم آقای آخوند موافقیم. لکن اینکه ایشون در قسم سوم و چهارم هر کدوم دو صورت کرده، در یه صورت میگه استعمال نیست، در یه صورت میگه استعمال هست، ما با ایشون موافق نیستیم. به نظر ما در قسم سوم و قسم چهارم هر دو عنوان استعمال منطبقه. چرا؟ چون اساساً اون صورتی را که ایشون ادعا میکنه در اون صورت عنوان استعمال نیست، اون صورت اصلا قابل پذیرش نیست. اینکه بشه فرد را از خصوصیات و شخصیات و تشخصاتش جدا کرد، اینکه بتوان اون را از اون حیثیاتش به اصطلاح جدا کرد و گفت متکلم این حیثیات رو نادیده میگیره، این اصلا چنین چیزی شدنی نیست. اینجور نیست که با اعتبار بتوان یک فرد را از واقعیتش تهی کرد، تبدیل به کلی کرد. نسبت فردیت و کلیت نسبت واقعی است، درسته خود مفهوم کلی مفهوم انتزاعیه، یک مفهومی است که عقل عرض به حضور شما میبینه که اگر مفهومی ینطبق علی کثیرین یا قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه این مفهوم کلیه. ولی همون مفهوم کلی اگر یه فردی فردیت برای اون کلی پیدا کرد، دیگه ما نمیتونیم اون فرد را با فردیتی که دارد از این خصوصیاتش منقطع کنیم و کلی ببینیمش. فرد خود فرد نمیتونه به عنوان یک کلی اعتبار بشه، کلی میتونه بر فرد منطبق بشه. ما زید رو نمیتونیم بگیم خصوصیاتش رو ازش جدا کنیم بشه یک کلی. بله مفهوم کلی انسان بر زید منطبق هست، ولی بگیم نه ما زید را اعتبار میکنیم که کلی باشد. زید مصداق و فرد برای انسان با اعتبار تبدیل به کلی نمیشه. پس در ما نحنفی هم همینطوره، متکلم نمیتونه فرد را از اون خصوصیات و تشخصاتش منقطع کنه تبدیل بشه به کلی. یعنی بگیم لفظ صادر از متکلم خاص در فلان زمان خاص که شخصیه جزئیه با قطع نظر از این عوامل مشخصه تبدیل بشه به طبیعی لفظ، تبدیل بشه به کلی لفظ، تا بعد نتیجه بخوان بگیرن اینجا عنوان استعمال محقق نیست. پس این فرمایش مرحوم آقای آخوند به نظر میرسه تمام نیست. نهایت این که ما در سه قسم از این چهار قسم مشکلی در انطباق عنوان استعمال نداریم، در یک قسمش عنوان استعمال منطبق نیست. در قسم اول لا یستغ علیه انه استعمالون، یعنی اطلاق اللفظ و ارادت و شخص اللفظ، این از جنس استعمال و دلالت نیست. اما در سه قسم دیگر اطلاق اللفظ و ارادت المثل، اطلاق اللفظ و ارادت الصنف و اطلاق اللفظ و ارادت النوع، عنوان استعمال محقق و منطبقه. هذا تمام الكلام فی المطلب الثالث، که بحث از چی بود؟ استعمال اللفظ فی اللفظ. اما مطلب چهارم استعمال لفظ در اکثر از معناست. خوب عنایت بفرمایید، قبل از این که پیرامون این مسئله سخن بگم لازم اشاره کنم که مرحوم آقای آخوند در کفای این بحث را در امر ثانی عشر بیان کرده. خاطرتون هست کفایه انشاءالله، کفایه را ایشون در چند بخش تنظیم کرده، مقدمه ای دارد شامل 13 امر، مقاصدی دارد که 7 مقصده و خاتمه دارد. از اولیشون میگه این کتاب در یک مقدمه و چند مقصد و یک خاتمه است. مقصد اولش چی آقا؟ اوامر. نه، المقصد الاولا، المقصد الاول فل اوامر. ولی تا مقصد اول بحثای مقدماتیه. در این مقدمه 13 امر را ایشون ذکر کرده. در این اموری که ایشون ذکر کرده، خب گاهی ترتیب و نظم منطقی بحث به نظر میرسه رعایت نشده. مثلا ببینید بحث اطلاق اللفظ و ارادت اللفظ رو اینجا مطرح کردن، بعد بحث تعارض احوال و بعد حقیقت شرعیه و صحیح و اعم، بعد رفتن سراغ بحث از اشتراک و سپس استعمال لفظ در اکثر از معنا، و آخرش هم آخرین امری که در مقدمات ازش بحث میکنن امر 13 هم بحث مشتقه. خب به نظر میرسد بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا جاش اینجاست. ما در چینشی که داشتیم اگه خاطرتون باشه یه مقداری مباحث مرحوم آقای آخوند را تغییر دادیم، جا به جا کردیم. اول بحث وضع را مفصل مطرح کردیم، هر چی که راجع به وضع بود، حقیقت وضع، مسالک مختلف در باب حقیقت وضع، اقسام وضع، ما چند جور تقسیم داشتیم برای وضع، امارات وضع که بحث علائم حقیقت و مجاز رو بردیم تو بحث امارات الوضع. بعد بحث استعمال رو مطرح کردیم، اول وضع بعد بحث استعمال. خب در ضمن مباحث استعمال تا اینجا چند تا مطلب گفتیم، این که من گاهی بحثا رو اینجوری بیان میکنم برای اینکه به هر حال بفهمید تو منظومه، یعنی یاداوری بشه که در منظومه مباحث اصولی ما الان کجا هستیم، یه دفعه همینطوری گیج نشیم که بالاخره تو چه مرحله و تو چه به اصطلاح رتبه ای داریم پیش میریم. پس اونی که ما در مبحث استعمال گفتیم، یکی حقیقت استعمال بود، یکی اقسام استعمال، استعمال و لفظ فل لفظ فل معنا و استعمال و لفظ فل لفظ. در استعمال و لفظ فل معنا هم بحث از مجاز رو به تفصیل بیان کردیم. آخرین مطلبی که در مبحث استعمال موده، استعمال و لفظ فی اکثر من معنا واحد، یعنی این رو از امر دوازدهم که بین بحث صحیح و اعم و بحث مشتق بود به واسطه یه تناسبی که داشت اووردیم در بحث استعمال. منتها بحث از اشتراک را مرحوم آخوند در امر یازدهم ذکر کرده، یعنی امر یازدهم فل اشتراک، امر دوازدهم فاستعمال لفظ فی اکثر من معنا. خود اینم باز یه نکته و یک مسئله و به اصطلاح جهتی داره. علت این که اشتراک را قبل از استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر کردن، در کتب قدیمی اصولی اینجوریست، اول اشتراک رو گفتن بعد استعمال لفظ در اکثر از معنا. منظور از اشتراکم اونجا اشتراک لفظی است. اشتراک انواعی داره، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی. اشتراک لفظی یعنی این که یک لفظ وضع بشه برای چند معنا. بحث اشتراک را مقدم کردن بر بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد، در این که به نظر اونها مبحث اشتراک یه مقدمه چینی و تمهید برای بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، به این بیان که خب اگر ثابت شد ما لفظ مشترک داریم، امکانش ثابت شد که یک لفظ میتونه برای چند معنا وضع بشه، حالا به هر دلیلی ادله‌ای گفته شده، لفظ عین میتونه هفت داد معنا داشته باشه، خب در مرحله وضع اشکالی نداره، وضع و لفظه لمعانی متعدده. بعد از این آیا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا هم ممکنه یا نه؟ پس اول باید وضع لفظ برای چند معنا ثابت بشه، امکانش که اصلا واضح یه لفظ رو برای چند معنا وضع کرده، اون وقت بعد بحث بشود که حالا میشه این لفظی را که برای چند معنا وضع شده در اون چند معنا هم با هم استعمال کرد. به خاطر اینه اول بحث اشتراک رو گفتن بعد بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. ولی واقعش اینه که بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنا مبتنی بر بحث اشتراک نیست. چرا نیست؟ برای اینکه در استعمال لفظ، در مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مسئله منحصر به معنای حقیقی نیست. یعنی چی؟ یعنی در واقع ما اینجا داریم بحث میکنیم آیا مطلق لفظ را در اکثر از مطلق معنا میشه استعمال کرد یا نه. این سه فرض براش میشه تصویر کرد. یکی استعمال لفظ در دو معنای حقیقی. حالا ما محل نزاع رو دقیقا تنقیح خواهیم کرد. مثلا لفظ عین را بگیم، لفظ مشترک که دارای دو معنای حقیقی مثلا هم که خیلی بیشتر داره، یکی عین باکیه و یکی عین جاریه، این یکی از مصادیقش، یکی از فروز بحثه که لفظ را استعمال کنیم وقتی من میگم رأیتو عیناً، با این یک عین، با این یه لفظ، با همین یه جمله هم عین باکیه را اراده کنم هم عین جاریه. این یه فرضه. فرض دوم کجاست؟ این که متکلم لفظ را اراده کنه و ببخشید لفظ را بگه و از اون اراده کند دو معنا را، لکن یه معنا حقیقی یه معنا مجازی، اینم استعمال و لفظ فی اکثر من معناست. مثلا بگوید رأیت اسدن، از این اسد هم اراده کند حیوان مفترس را و هم اراده کنه رجل شجاع را. فرض سوم اونجاییست که کسی لفظ را بگه و از اون لفظ دو معنا را اراده کنه، لکن هر دو معنا مجازی باشن. اینم یه فرضه، لفظ را استعمال بکنه ولی دو معنای مجازی را اراده کنه، هیچ کدوم معنای حقیقی نباشن. خب پس میبینید استعمال و لفظ فی اکثر من معنا واحد منحصر در معنای حقیقی نیست. اینجور نیست که اون اکثر من معنا لزوماً هر دو معنا یا هر چند معنا معنای حقیقی باشه. میتونه یه معنا معنای حقیقی باشه، یه معنای مجازی، میتونه هر دو مجازی باشه. خب اگر دایره استعمال لفظ فی اکثر من معنا یک دایره وسیعی است، پس دیگه مبتنی بر بحث اشتراک نیست. دیگه بحث اشتراک تمهید و مقدمه بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون در بحث اشتراک نهایت چیزی که ثابت میشه چیه؟ این که یه لفظ میتونه بر دو معنای مختلف وضع بشه، یعنی یه لفظ میتونه دو معنای حقیقی داشته باشه. دقت فرمودی؟ پس این که نوعاً این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا را مبتنی کردن بر بحث از اشتراک، به نظر میرسه این ابتناء حداقل ابتناء تام نیست. بر این اساس نه جای بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجاست، نه بحث اشتراک. جای بحث اشتراک کجاست؟ تو این منظومه‌ای که ما تعریف کردیم در مباحث وضع. چون ما دو تا مبحث عمده تا حالا داشتیم، یکی مبحث وضع، یکی مبحث استعمال. جای بحث اشتراک در مباحث وضع. اونجا که بحث وضع بود باید مطرح بشه که خب حالا ما تارتن بحث میکنیم از وضع لفظ برای یک معنا، گاهی بحث میکنیم از وضع لفظ برای چند معنا. ما این رو متاسفانه در مباحث وضع مطرح نکردیم. یکی این انقطاع بحث از پارسال به امسال شد، دیگه تصور ما این بود این بحث وضع تمام شده. دوم هم که بحث اشتراک بحث بیفایده ایه، یعنی حداقل تو اصول هیچ فایده ای نداره. حالا اگر وقت فرصتی شد بالاخره این بحث اشتراک رو هم باید ببریم تو دل مباحث وضعی. خلاصه الان اینجا بی موقع است بخوایم بحث اشتراک رو مطرح کنیم. بفرمایید شما. خب حالا ما همین رو میخوایم ببینید هنوز ما واردش اصلا ممکنه یا نه. اینو ما ببینید باید بعد بحث کنیم. بله اقوال مختلفه، بعضی ها میگن اصلا امکان نداره، یستحیل استعمال لفظ فی اکثر من معنا. بعضی ها میگن نه ممکنه، جایزه، هیچ امتناع عقلی نداره. لا یستلزم منه محالن، لا یستلزم محالن عقلیون. اینو باید بعدم در هنگام بررسی اون ادله و اقوال و اینها باید به این مطالب رسیدگی کنه. بله خب پس ملاحظه فرمودید که بفرمایید آقای چیا. خب ببینید اون فرض سوم این که مثلا فرض بفرمایید کسی یک لفظی رو بگه دو معنای مجازی رو که به دو علاقه مختلف به اصطلاح مجاز باشه، فرض کنیم، حالا این شایع نیست ولی فرض کنیم، در مورد حیوان مفترس یه علاقه مشابهت دقت فرمودی در شجاعت، مشابهت در شجاعت. خب کسی میگه اسد حیوان مفترس معنای حقیقی اون کار نداریم، اما معنای مجازیش رجل شجاعه. اراده کند از رأیت و اسدن این رجل شجاع را. خب فرض کنید یه معنای مجازی دیگری هم برای اسد باشه به علاقه دیگری غیر علاقه مشابهت، یعنی غیر استعاره. استعاره یعنی اون مجازی که علاقش با معنای حقیقی علاقه مشابهته، مجاز مرسل باشه، سایر علاقه ها باشه. فرض کنید علاقه عرض به حضور شما این جهت که شیر همونطوری که در میان حیوانات سلطان جنگله، به شجاعت کار نداره، حالا اصلا نفس ریاست، نفس سلطانیت، درسته؟ کسی به یک رئیسی بگوید سلطان، اصلا آدم شجاعی هم نیست، آدم بسیار ترسویی هم هست، اما از باب ریاستی که داره اون رو هم اراده کنه، یعنی بگه رأیت و اسدن، از این اسد دو تا معنا رو اراده کنه، هم رجل شجاع رو اراده کنه هم سلطان رو. دقت فرمودید؟ دو معنای مجازی رو با هم از یک لفظ اراده کنه. میخوام ببینم اصلا میشه؟ دقت فرمودید؟ پس اولا معلوم شد چرا بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما از اون جایی که در کتاب کفایه تعبیه شده و در نوع کتاب ها هم به همین ترتیب مطرح شده منتقل کردیم در ذیل مباحث استعمال، و معلوم شد بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مبتنی بر بحث اشتراک نیست، اگرچه نوعا بعد از بحث اشتراک مثلا در متأخرین از مرحوم های آخوند بعد از بحث اشتراک مطرح شده، امر دوازدهم اشتراک، امر سیزدهم چی؟ استعمال لفظ در اکثر. معلوم شد هیچ ابتنایی بر بحث اشتراک نداره و اصلا بحث اشتراک جاش تو مباحث وضع. کسی سوال داشت؟
تا برگی نماشه که استعمال نمیشه
چی؟
یا تا برگ نماشه که استعمال صورت نمیگیره، یعنی ما وضع تو اشتراک ثابت
میکنیم
و حالا استعمال میشم
بعدش میگیره. نه، این که به خصوص بحث اشتراک مقدمه و تمهیده بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه نیست، بله به طور کلی اصل استعمال متفرعه بر، حالا اونم تازه جای بحث داره، یه بخشیش حداقل متفرعه بر وضعه. اصلا ما حالا در مباحث وضع، در اقسام وضع اینجور میگن، بعضیا میگن وضع تعیینی، وضع تعیینی الوضع بالاستعمال، یعنی خود استعمال گاهی وضع درست میکنه، یعنی فرض کنید یه معنایی اگر در معنای مجازی زیاد استعمال بشه که اصلا معنای حقیقی بره کنار، این خودش یه وضعه. حالا فرق وضع بالاستعمال با وضع تعینی چیه؟ اون حالا در جای خودش. بله اصل وضع به یه معنا، لذا ما بحث استعمال را متأخر از بحث وضع مطرح کردیم، ولی اینطور نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا متفرع بر بحث اشتراک باشه، چون در اشتراک نهایت چیزی که ثابت میشه چیه؟ وجود چند معنای حقیقی. خب استعمال لفظ در اکثر من معنا سه فرض داره. یکیش اینه که ما لفظ رو در دو معنای حقیقی استعمال کنیم، اینا فرمودید، اما میتونه اون دو معنای که حقیقی باشه که مجازی، میتونه هر دو مجازی باشه. دقیق فرمودید. پس این یه مقدمه راجع به این بحث. اما بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بحث مهمیه در علم اصول و آثار مهمی در فقه داره، یعنی از بحثایی است که کاربرد داره در ابواب مختلف فقهی و آثار و نتایج متفاوتی داره. خب تو این بحثایی که حالا به اصطلاح گفته شده، بعضیا به قول معروف عدیم الاثرن، بعضیا یعنی عدیم به معنی این که اصلا هیچ اثری ندارن، عدیم الاثرن، بعضیا قلیل الاثرن فایدهشون کمه، بعضیا کثیر الاثرن اثر زیاد دارن، کثرت داره از آثار و به اصطلاح نتایج زیادی به دنبال دارن. بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بحث مهمیست که صرفا یه مبحث به اصطلاح بیفایدهی که بدون نتیجه و کاربرد باشه نیست. حالا یکی دو تا مثالشو من عرض میکنم برای شما که الان وقت گذشته، فردا انشالله دو تا مثالشو براتون عرض میکنم که ببینید چه آثاری داره و در تمام ابواب فقه جای جای مباحث فقهی این بحث اثر داره. این که ما قائل باشیم به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا یا قائل به امتناع باشیم، این انشاءالله فردا عرض میکنم.